أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به وجود نازنین حضرت مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن آیات نورانی سوره مبارکه یاسین رو مطرح میکنیم. در ادامه مباحث دیشب به این قسمت از گفتار رسیدیم که خدای سبحان حال روز جامعی که پیامبر به سوی ایشان مبعوث شده است در قالب تقسیمی متذکر می شود، اکثریتی و اقلیتی. اونجا که فرمود لتنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون، آمده است این پیامبر انذار کند جماعت و قومی را که پدران ایشان بیدارگری نداشتند و تن به هدایت هادیان نداده بودند. اونگاه جمله ای رو بازگو کرد حضرت باری تعالی: لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. اینها گروهی هستند که اکثریت این جماعت ایمان نمی آورند. به دلیل اینکه ایمان نمی آورند و مسیر کفر رو می روند، به عقوبت الهی گرفتار خواهند شد. این تکلیفی است برای پیامبر مکرم اسلام. همان گونه که دیشب اشاره کردیم، با این بیان اولین نکته‌ای که روی می‌دهد آن است که توقع رسول خدا از مخاطبان اولیه خیش کاسته خواهد شد، تحمل خشونت‌های بعدی رو خواهد داشت، نامهربانی‌ها و سردی‌ها رو تحمل می‌کند و توقع چنانی ندارد از این جامعه مخاطب خودشون که به سرعت تبدیل به یه مدینه فاضله ای باشند و به جان بخرند سخنان او را و هدایت اون رو پذیرند. اما نکته بسیار مهمی که قرآن به دنبال اون تذکر داد دیشب گفتیم، اما ناکافی است. ادامه بحث رو امشب تکمیل می کنم خدمت عزیزان، اونگاه بقیه آیات رو پیگیری خواهیم کرد. چرا اکثریتی ایمان نمی آورند؟ نه نقصانی در محتوای سخن پیامبر است، نه ماده تبلیغی مشکلی دارد، آگاهی ها و آموزشی که پیامبر منتقل می کند، نه معلم توان کافی را احتمال بدیم که ممکنه نداشته باشد. معلمی که دیشب در شأن او گفتیم بالغه، به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، در نهایت قدرت و توانمندی به کار خویش پرداخته است، اسلوب بیان رو مسلط است، شیواترین سخن رو دارد. این رو عزیزان آشنا هستند. پیامبر در شیوه های بیانی مهارت فوق العاده ای داشتند. اینکه گاه عده‌ای از گویندگان عرب کلام اون رو به تعبیر ما مانند اصل می گرفتن و شیرینی اون رو اقرار و اعتراف می کردن، کسانی که خودشون صاحبان کرسی سخن بودند در میان عرب و به حلاوت گفتار او ان من البیان لسحر رو بازگو می کردن که این بیان نیست، سحرگونه سخن می گوید. هنگامی که مخاطبان می نشینند در پای سخن او که ان علا رؤوس مبتهج، مانند آنی که مردی بر سر جماعت نشسته است که سر خود را تکان نمیدهند. این شیوایی در بیان معلم، محتوای تعلیم عالی، اما اکثر اینها قرآن میگوید لا یؤمنون. حال میرسیم به اقلیت بعدی که اینها یکی مرد جنگی و از صد هزارند. اما قرآن سریعاً پاسخ ما را داد، ناجعلنا فی اعناقهم اغلالاً فهی الازغان فهم مقمحون. گویا اینها در گردن و دست، در گردن زنجیرها دارند و حلقه‌ها دارند که مانع می شود که بتوانند یه نگاه دقیق و درستی به وضعیت خودشون بنمایند. گویا به گونه ایست وضعیت این جماعت که سرها باداست، سر بر آسمان دارند، همان گونه که دیشب تعبیر شد، نه سر بر آستان. نخوت ها در وجود اینها فرو رفته است. حالا من قسمتی رو امشب می افزایم. از مهمترین آفتانی که جامعه عرب رو تهدید می کرد اون روز و گرفتار چنین پدیده‌ای بودند، تعصب بود، تعصب و عصبیت. می دانیم که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. عصبیت های عربی متفاوت بود، همان ها نیست بعضن که در طول تاریخ انسان ها گرفتار اون شدند. یه مقداری شکل و رنگ اون متفاوت بود است و الا مریضش اگر صد بود علاج یکیست، مثل این که این دردهای مشترک بسیاری از انسانها در طول تاریخ همین مقولات بوده است. از عصبیت هایی که جامعه عرب گرفتاران بودند، عصبیت درون نژادی بود، یعنی همان که در میان قبائل عربی این کاملا مطرح بود. در دو تقسیم عرب قحطان و عرب عدنان، یعنی اعراب شمالی و اعراب جنوبی، از اینجا آغاز می شد. هر دو عرب، اما این دو تیره تفاوت رفتار با هم داشتن و عصبیت های درونی اینها کاملا مشخص بود. نژادها و قبائل هنگامی که تقسیم می شد به دنبال اون کارها آغاز می شد و عجیب قصه غم‌انگیزی بود. عزیزانی که با تاریخ ادب عرب آشنا باشند و با تاریخ کلی عصر جاهلی، شاید از بهترین تعلیفات همین تعلیف حنافاخوری که ترجمان پارسی بسیار روان و زیبایی دارد، یا عصر جاهلی سیفی شوقی، این استاد الازهر کاملا گویاست در این جهت. هنگامی که این عصبیت های نژادی درون قبیله ای رو میبینید، جنگ هایی که گاه 100 سال طول میکشید، یک جنگ به خاطر نزاع دو قبیله با یک مسئله بسیار جزئی و کوچک، اما این عصبیت ها اجازه فروکش به این آتش و نابره جنگ رو نمیداد. یکی از مشکلاتی که زنجیروار گردن بسیاری از جماعت رو در اون جامعه مخاطب پیامبر گرفته بود، این تعصب بود، این نوع تقسیم اجتماعی. من میگم که استفاده به روز از بحث داشته باشیم انشاءالله در ادامه گفتار. از ابو جهل سوال کردن این مرد رو چگونه یافته ای؟ گفت صادق، امین. این ترجمان عربی رو عرض میکنم، نقطه تاریکی در زندگی او نمیبینم. متعجب شدن، پس چرا نمیپذیری؟ پاسخ این بود، کننا و بنی هاشم کفر سیرهانه، ما قبیله بنی مخزوم با قبیله بنی هاشم در میدان رقابت سیاسی و اجتماعی مانند دو اسب که گردن به گردن هم دارن حرکت کردیم. اگر من بپذیرم رسالت و نبوت این پیامبر را و این مرد را، من به قبیله خودم خیانت کردم، چون امتیازی به بنی هاشم داده شده است که هیچگاه برای ما تکرار نخواهد شد، پس من نمیپذیرم. این شیوه برخوردی است که قرآن از اون تعبیر به اقلالی میکند که در گردن است، فهم مقمحون، نتیجان میشود که توضیح دادیم اشتران سربر آسمان هم متکبرانه و مقرورانه رفتار میکند. از این گرفتاری های این چنینی و این زنجیر هایی که گردن این جماعت رو در قبال تعالیم نورانی پیامبر گرفته بود، عصبیت های اقتصادی بود، تعصبات اقتصادی که کاملا در فرهنگ طبقاتی اونها دیده می شد. اشکاف جایگاه خودشون رو داشتن، خلعا و سعالیک، دو تا اصطلاح فرهنگی هم در جامعه عرب، اینها جایگاه خودشون رو داشتن، این گروه ها به شماری نمی آمدم، به عددی منصوب نمی شدم. این عصبیت های مالی عجیب دامن عربیت رو می گرفت. در اقرارهای دشمنان پیامبر باز می شنویم هنگامی که ولید ابن مغیره مخزومی که قرآن او را وحید القریش می گوید، یکتای بی همتای قریش از جهت موقعیت اقتصادی و نفوذ سیاسی و اجتماعی، می گوید که چگونه من ایمان بیاورم به فرزند عبدالله با این که من جلودار اقتصاد این سرزمینم، قبضه ثروت دست منه، من چگونه به فقیری که وهو فقیرون لا مال له، به یه انسانی که هیچ پشتوانه اقتصادی و منابع مالی در اختیارش نداره، من چگونه میتوانم ایمان بیاورم؟ این زنجیر در گردن گروهی است مانند ولید، این اکثریت ها. گروه دیگری گرفتار امر دیگری بودند. لولا مزل هاز القرآن علا رجل من القریتین عظیم. اینا حرفشون این بود. باز بزرگان دیگری میگفتند این رسول در آغاز و عنفوان 40 سالگی است. من پیرمرد 70 ساله با این ریش سفیدم پای کرسی درس یک جوان 40 ساله بنشینم و سخن اون رو گوش کنم؟ آیا این رو کدام منطق و عقل میپذیرد؟ نه، من نمیپذیرم. عصبیت های شخصی این چنینی دامن دامن این گونه مقولات پیدا می شد و اینها وقتی ریشه‌یابی اجتماعی می شد به اینها بیفزایید عصبیت نسبت به ساده و کبرا به تعبیر قرآن، یعنی پایبندی به رفتارهای غلط و تقلید ناروا و کورکورانه از پیشینیان و تعهد به رفتارهای زشت و بدون هیچ توجیه، بدون هیچ دلیل موجهی از ناحیه عقل و منطق. تمام اینها زنجیر بود برگردن کسانی که قرآن می‌فرماید لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. نتیجه آن است که نمی‌آیند، دل نمی‌دهند این اکثریت و نمی‌پذیرند. من این جمله رو بازگویی به زبان دیگری کردم خدمت عزیزان که استفاده و بهره برداری اخلاقی این نکته رو هم داشته باشیم. حقیقتاً بزرگواران تمام این مصادیقی که اشاره کردیم اینها به اشکال مختلف دیروز امروز و فردا در جامعه بشری دیده شده است و می شود و خواهد شد. انواع مختلف تبعیضها که از دل اون عصبیت ها به در می آید، اون اصطلاح آپارتایدی که به نوعی در فضای سیاسی مطرح می شه، دقیقا از دل این آیه برون کشیده می شود و از فضای اجتماعی اون روزی که پیامبر با اون مواجه هست و امروز هم بشریت می بیند. همین هاست که مانع به حقیقت پیوستن می شود. حالا یه نگاه اخلاقی به موضوع داشته باشیم. ببینید عزیزان، در مسیر کمال و رشد درونی انسان اگر آدمی بخواهد همانها که دیشب می گفتیم در وجود خیش نگاه کند به آینه و شهامت این داشته باشد که خود رو نقد کند و به سوی رشد و تعالی حرکت کند، اولین چیزی که انسان باید به عنوان سنگ راه از پیش مسیر وردارد و اتفاقا تا پایان راه هم هشدار می خواهد، گسستن و باز کردن زنجیرهای تعلق است. التفات بفرمایید. این که بزرگان علم معرفت در وادی عرفان این نکته را متذکر میشن که بدترین آفت برای آدمیان در این که بخواهند حرکتی بکنند، رشدی داشته باشند، این است که در چنبره تعلق گرفتار میشنند. حالا این تعلق اولش تعلق به خود است، این که انسان خود دوست میشود، خود پرست می شود، در تعلق خودش گرفتار می شود. یعنی واقعا قصه همان است که انسانی که خود بین است هرگز دیگر بین و خدا بین نخواهد بود. واقعیت هم اینه. زنجیر خانواده، تعلق به خانواده، به فرزند، به همسر، تعلق به جاه، ریاست، پست، مقام، تعلق به اموال و همه این موضوعاتی که اطراف ما رو گرفته است میدونیم. البته روشن است برای دوستان قضیه بحث تعلق است، علقه، نه بحث خود اینها، خالواده زندگی ماست، اموال نعمت خداوند در اختیار ماست، ریاست لازمه جامعه بشری است. لابد للناس من امیر برن کان او فاجرا. امیر المؤمنین در میفهمن جامعه بدون حکومت حاکمیت معنا ندارد. جامعه بشری نیاز به حاکمیت دارد، حال یا فاجر باشد یا متقی باشد امیر یک جامعه، جامعه نیاز به حکومت دارد و حاکم دارد. اما تعلق غیر وجود خود این هاست. هنگامی که این حقایق زنجیر میشند، دست و پای آدمی رو میبندند، دیگه این انسان متوقف میشه. هر کدام از اینها این توانایی رو دارند. به هنگامی که این علقه ها آمد، شناخت آدمی رو چون غرض آمد، هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد، دیگه امکان بینش درست برای انسان دست نمیده. غلام همت عالم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرد، آزاد است، خوش گفته است، درست درک کرده است این رنده یک لاقبای شیرازی. این زنجیرها مانع است که این جماعت بپذیرند. ما هم ممکن است گرفتار این زنجیرها در درک بسیاری از حقایق و واقعیت‌ها و شناخت‌های اطراف خودمون باشیم متاسفانه. انا جعلنا فی اعناقهم به دنبال آن فرمود و جعلنا من بین ایدیهم. اینها گرفتاری دیگری که دارن این است که در لاک خودشون فرو رفتن، نه پشت سر رو میبینن، نه پیش رو را، نه آیات گسترده بیرونی را، نه آیات درونی را. این تکلیف اکثریت چنین وضعیتی رو دارن. خب این ادامه بحث و سباون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا یؤمنون. اگر کسی به جایی رسید که دیگه راه‌های ورودی و شناخت اون منصد شد، امیدی نیست به چنین انسانی. این همان است که ختم الله علی قلوبه، راه‌های ورودی بسته میشه. مگر ابزارهای شناخت ما چیست؟ ما بالاخره یا یه ابزار شناخت برهانی و عقلانی داریم، یا ابزار شناخت حسی داریم، یا شهودی و وجدانی. هر کدام از این سه راه شناخت به انسداد میخورن، به مانع برخورد میکنن. هنگامی که انسان به چنین موانعی در مسیر شناخت مبتلا میشود، دیگه پرونده این انسان به گزارش قرآن بسته است. فرمود و سواهون علیهم، یکسان است در ایشان، بیدارگری در حق ایشان شما بفرمایید یا نه یا رسول الله، لا یؤمنون. اینها دیگه پذیرای سخن شما نیستند. این تکلیف اکثریت. حال برای دلداری رسول خدا و روشن شدن مسیر سعادت و ایمان و رستگاری در دل زمان، خداوند اون اقلیت رو به صحنه می کشد و خطاب به خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دو نکته بسیار مهم رو در این جهت بازگو می فرماید. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم. اما پیامبر، میدانی آگاهی های تو در چه کسانی اثر میکند و اونها رو بیدار میکند؟ یعنی لازمه این که این داروی شفا بخش هدایت تو در دل و جانی افاقه کند، این دو ویژگی است. اگر باشد می آید بیدار شدن، به الا خفتن و خفتن خواهد. فرمود نما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. یک، همانو تو بیدار میکنی اون کسی را که تبعیت از ذکر میکند. دو واژه مطرح است، یکی تبعیت و دوم ذکر. تبعیت، تابع به کسی میگویند که در پس چیز دیگری بدون فاصله حرکت میکند. اصطلاحی در ادبیات داریم میگن توابع. در ادب عرب این جمله هست، دوستان آشنا هستن بعضن. مثلا فرض بفهم صفت و موصوف با هم باید تبعیت داشته باشن. اگر گفتید رجلون، خواستید برای صفت بیانید آدم رو، باید بگید رجلون عالمون. یعنی باید مثل هم مفرد باشن، باید مثل هم نکره یا معرفه باشن، مثل هم باید اعرابشون یکی باشه. اگر گفتید رأیت رجلن، دیگه نمیتونید بگید باز عالمون، باید بگید رأیت رجلن عالمن، اون اعرابش مثل اون باشه. این میگن تبعیت. یتبع فی الاعراب الاسماء الابد نعت به توکید و عطف و بدن در کتاب های ادبی قانون این رو میگفتن تابعیت. تبعیت پی رو گرفتن و بدون فاصله حرکت کردن است. این یک. ذکر به معنای به اصطلاح نه این که متذکر کردن، ما یه تذکر داریم یه ذکر داریم. یادآوری درونی است، تذکر یادآوری بیرونی است. از اسامی قرآن ذکر است، انا نحن نزلنا ذکر. شاید این رو من وقتی توضیح دادم در بررسی نام‌های قرآن بعض از عزیزان آشنا هستن. علت این که به قرآن ذکر گفته می شود این است که بسیاری از بخش‌های این کتاب جنبه تعلیمی ندارد. یعنی خداوند آموزش نمیده چیزی رو که انسان‌ها ندانند، بلکه از دل و وجود انسان‌ها برون می‌کشد مطالبی را که می‌دانند اما دچار غفلتند، دچار حجاب‌هایی هستند که بر روی این دانستنی‌های درونی بسیار لایه افکنده است و سایه افکنده است. یعنی بخش بسیاری از حقایق قرآن بازگردان آدمی به فطرت درونی است، بازگردان به داشته‌های درونی است که در وجود ماست. اینها نوع آموزی نیست، بلکه اینها یادآوری است، تذکار است، به خداوری است. لذا به این مجموعه ذکر گفته می شود. این دیگه بدیهی است. خیلی از چیزها بالاخره آیا کدام انسان است که نداند وفا زیباست و جفا زشت است، بد است، ناپسند است؟ کدام انسان است که این رو نپذیره؟ ولی اونها که خودشون اهل وفا هم نیستند و خیانت میکنند، جفا میکنند، همونها هم اگر تریبون در اختیارشون بگیرد ساعتها در فضیلت وفا و تعهد به عهد و وفاداری سخن خواهند گفت. این یه امریست که در فطرت ما آدمیان خداوند نهادی نکرده است. اما در این حال همیشه هم این گلایه رو ما داشتیم که یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمانه نکرد، کس نیامخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. نوعا این گله از بیوفایی همیشه در بین انسان ها هست. قرآن تذکر به وفا میدهد، تذکر به وفا و پیمانداری میدهد با خدا و خلق، با خود و دیگران. پس بخش بسیاری از آیات این کتاب ذکر است، لذا نام اون هم یکی از اسامی این کتاب میشه ذکر. فرمود همان تو بیدار میکنی پیامبر، اون کسی که تبعیت ذکر میکند این ویژگی اول، یعنی آن کسی با بیدارگری و نفس روح بخش و دلنگیز تو جان میگیرد و زنده میشود و بیدار، که صرفاً سخن تو رو نشنود مثل اینها که دارن میشنوند، مثل اون اکثریت. نه، اون کسی که سخن تو رو بشنود و به دنبال شنیدن حرکت کند، به دنبال این ذکر تبعیت. خدا میداند تکلیف تمام مخاطبان این کتاب و این کلام و این رسول رو همین یک جمله تمام میکند. کسی بیدار میشود به این سروش هدایت الهی و نفحه رحمانی نبوی که پی این ذکر رو بگیرد، تبعیت کند، باز میکند، میخواند یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. کسانی که ایمان آوردید استوار حرف بزنید، محکم سخن بگید، با صلابت سخن بگویید، سیاهکاری در کلام نکنید، صفای در سخن خیش داشته باشید. انما تنذر من اتبع الذکر. اگر کسی محور سخن خودش رو ضابطه کلام و سرمشق به شغل صدیق قرار بدهد بیدار شده است به انذار این پیامبر، غفلت ها رو پشت سر گذاشته است، خواب رو طی کرده است، داره در بیداری زندگی می کند. خط خط این کلام و این سخن همینه است. بالاخره می داریم دیگه، حالا گفتن درد است و مشکل ما مسلمانان مگر چیست؟ مگر غیر از آن است که همان بیدار دل لاهوری گفت که رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. اگر ما مسلمان ها تبعیت ذکر داشته باشیم که کار تمام است، دیگه فرصتی رو نمیگذاریم برای اوضاعی که در جهان امروز میبینید. مشکل ما مسلمان ها اینه که تبعیت ذکرمون ضعیفه. راه اصلی هم همین است، بیداری اصلی هم همین است. تبعیت این ذکر رو از همون ابتدا خدا شرط بیداری برای مخاطبان این پیامبر و تأثیر آگاهی های پیامبر در وجود این انسان ها می داند. فرمود انما تنظر من اتبعها ذکر، این شرط اول. راه همین است که عزیزان اون چه می شنویم به جان بگیریم و معتقد باشیم چیزی جز این نیست که اون چه خداوند در این مجموعه گفته است. اگر تردیدی جای تردیدی وجود ندارد، اگر بشریت به چیزی بیش از این مقوله در مسیر هدایت حاجتمند بود، این ظلم خدا بر خلق بود که در آخرین پیام خیش نفرستد برای آدمیان. اگر به چیزی بیشتر از این ما نیاز می داشتیم، اگر به چیزی کمتر از این هم نیاز می داشتیم در مسیر هدایت و خداوند بیشتر گفته بود، این هم ظلم بر انسان ها بود که وقت ما رو خدا به چیزی می گذران که نقشی در هدایت ما نداشت. پس بدونید اگر 6232 آیه است، 36 آیه است، آیه آیه این رو ما باید به جان وارد کنیم، چون که در جان وارد شود اونگاه وجود رو متحول می کند. چون که در جان شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. به دنبال اون فرمود و خشی الرحمن بالغیب. پس اولین نکته پیامبر، تو بیدار می کنی اون کسان که وقتی که گفتن ربنا اننا سمعنا منادیاً ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، آمدن به جان پذیرا شدند و حرکت کردند، تبعیت خودشون رو اعلام کردند. به دنبال اون و خشی الرحمن بالغیب. اینجا هم دو سه تا نکته ظریف وجود داره که من رد نشم بهتره. اولا فرمود شرط اول تبعیت، دوم کسانی که خشیت از خدای رحمان پیدا می کنن. استیصار دادی کلمه خشیت یه واژه بسیار لطیفی است در قرآن. خوف هر گونه نگرانی رو میگویند در کلام عرب، اما خشیت نگرانی نیست، به معنای ترس نمیتوان گفت این رو. هنگامی که انسان با توجه به آگاهی و شناخت به تعبیر ما دست و پای خودش رو جمع میکند، رفتارهای خودش رو با مراقبت بیشتری کنترل میکند و عمل میکند، به چنین مقوله‌ای خشیت میگویند. انما یخشی الله من عباده العلماء، خداوند سراحتا مطرح میکنند این عالمانند که خشیت دارند. یعنی میتوانیم به زبان ساده تر بگیم خشیت نگرانی است که برخواسته از آگاهی است. این خیلی زیباست، خیلی لطیف است که انسان بر اساس دائره و میزان آگاهی خودش نگران باشد و مراقب رفتارها و مسائل باشد. این مقوله زیبای خشیت است. فرمود و خشی الرحمن، از میان صفات الهی خداوند صفت رحمان رو در اینجا مطرح کرد، مظهری برای پهنای رحمت الهی که و رحمتی وسعت کل شهر، تمام وجود رو زیر پوشش قرار میدهد. این صفت رو خداوند مطرح میکنند. خب از یه طرف وقتی که نام رحمت میاد، اون هم با کلمه الرحمن، دیگه قصه همان میشود که دیدن شیطان دست میزند و پایکوبی میکند و گفتن جناب ابلیس چی شده است، خیلی سرخوشی امروز. گفت آیه نازل شده است بر پیامبر که من خوشحالم. خدا گفته است و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من هر چیزی را میگیرد. یعنی رحمت عامه. خب منم شیئم، پس رحمت خدا شامل حال من شیطان هم میشود، پس جای خوشحالی است که من هم شادمانی داشته باشم. این رحمانه، یعنی دوست و دشمن و همه رو میگیرد. عدیم زمین خام انسان و اوست بر این سفره یغما، چه دشمن چه دوست میشه رحمت رحمانی، رحمت رحمانی دیگه الهی. نام رحمان رو که میشنویم یه تمام نگرانی ها میره. اما فرمود و خشی الرحمن، حالت پارادوکسیکال، یک حالت هم خشیت و هم رحمان، این چطور با هم جمع میشه؟ همین است دیگه. نکته زیبای این تعابیر قرآنی در همینجا نهفته است. بالاخره ما آدمیان گاه نقطه های اعتدال رو در وجود گم میکنیم، فراموش میکنیم، از دستمون خارج میشه گاه. واقعا خشیت و نگرانی همونطور که عرض کردم ولو برخواسته از علم، اگر مبالغه در اون شد، یعنی انسان نگرانی بیش از حد اعتدال در وجودش ایجاد کرد، نتیجه اون متاسفانه توقف خواهد بود. شوق انسان کم میشه، یأس در وجود آدمی میاد، اون شتاب کاسته میشود. باید چاره‌ای برای اون اندیشید، باید به نقطه اعتدال رساند این خشیت رو. از اون طرف هم بالاخره این حالت هست دیگه، بعضی از فرقه ها و طوائف دارن دیگه، از جهت سیاسی یکی از مشکلاتی که بنی امیه بنیان گذاردند همین بود. یعنی یکی از مواردی که تبعیت ذکر در میان مسلمانان کمرنگ شد همون کارهای سیاسی فکری بود که توسط بنی امیه پیش آمد، که حرکت از سید شهدا یکی از زمینه ها همین نکته رو در پی داشت و به دنبال داشت جهت تبلیغی. این که حالا خیلی اهمیتی نداره دیگه، بالاخره باید گفت که ما یه مشکل بیش نداریم در قیامت و اون همه این است که ما در قیامت شرمنده ایم خدا که گناه در خور عفو تو نداریم، چون ما تمام گناه های زندگی میکنه گام میکنه این 20 نفری که از بین بردیم و ولی اینا که چیزی نمیشه در قبال رحمت گسترده الهی، اینا که عددی نیست، خدا اونقدر رحمانیت و غفران دارد که اینها چیزی نخواهد بود. بوده است این در تعالیم و تبلیغ گروه مرجعه که نام اینها رو بعضن اگر شنیده باشند عزیزان کارشون همین بود. یعنی اینها این بحث رحمانیت و قفاریت و مگر میشه خدا کسی رو به عذاب و عقوبت گرفتار کند؟ اینها چیز که شما میزنید با مظهر رحمت و قفاریت خداوند این مسائل جزافه است. اصلا رها کنید این بحث ها رو، گفتن نوشتن تو مطالب خودشون به جامعه هم تزریق میکردن، نتیجه اون رغبت سستی دوری از عمل و صرفا با یه دنیا آرمان های ذهنی مردم رو دلخوش کردن و فاصله از حقیقت برای پوشاندن اشتباهات و سیاهکاری های عملی خودشون. باید این امیدهای واهی رو بدل به واقعیت کرد. خداوند سبحان فرمود این گروه کسانی هستن که خشی الرحمن، از یه سو نگرانند عالمانه، از یه سو هم امیدوارند. واقعا یه چشم به رحمت خدا دارند و یه چشم به نگرانی هایی که از سوی خودشون برمیخیزد. نتیجه اون خواهد بود که متعادل به سوی پروردگارشون حرکت میکنند. خب این من دارم هنوز واژه ها رو میگم، هنوز صفت دوم باز نشده. بالغیب هم که دو معنا میتواند داشته باشد. اینها خشیت خداوند رحمان را دارند بالغیب، یعنی در حال هوای غیب و نهان، یا نه به معیان مهمتری که عرض میکنم الان. این صفت دوم معنای ظاهری و اولش این میشه که این گروه بیدار شده به دست این پیامبر که تابعان این ذکرند، به جایی میرسن که دیگه اینها یه حقیقت ایمانی در وجودشون زنده میشه با این بیداری، که خلوت و جلوت و عیان و نهان تو رفتارهاشون نیست. یعنی یک رنگی ایمانی در وجود اینها شکوفا میشه. اینها سالوس و ریا و تزویر و نفاق ندارند، اینها همیشه یکسانند در نهان و عیان، هیچ تفاوتی نمی کنند. در جماعتی نیستن که واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند و کار دیگر می کنند. یکسان و خشی الرحمن بالغیب، اینها همون خشیت خداوند رحمان در غیب و نهان هم دارند. این یه معنای ساده ابتدایی، اما معنای عمیق‌تری در آیه شریفه. کسانی بیدار شدن پیامبر به دست تو که نگاه اینها به غیب، یه نگاهی است که باید نگرانی در اون وجود داشته باشد. توجه و هشدار کامل به این معنا دارند. بسیاری از بزرگان مفسرین این کلمه غیب رو به جهان غیب و عالمی که آدمیان به سوی اون حرکت می کنند تفسیر کردن، ادله کافی هم دارند. یعنی نگاه رو به جلو. اینها وقتی تابع ذکر میشن بعد میدانن به سوی جهانی دارن حرکت میکنن که 124 انسان ممتاز، انسان هایی که تو عمرشون یک دروغ نگفتند، انسان هایی که تو عمرشون هیچگاه در پی منافع مالی و پر کردن کیسه های خودشون نبودند، دنبال این نبودند که نامشون بر سر زبان ها و تربون ها باشند. 124 انسان صادق، نخبه، فرهیخته اومدن گفتند آدمیان به سوی جهانی می روید که حقیقت زندگی شما در اون جهان است نه در این جهان. این یه مقدمه بیش نیست، چون دارید میرید به سوی یه جهان واقعی و حیات واقعی شما پس از این عالم خواهد بود. 124 هزار شاگرد ممتاز اینها یعنی اوصیاءشون اومدن همین حرف رو گفتن، ورجل یوم الاخر، این تذکر رو دادند. عارفان، فیلسوفان و متفکران بسیار زیاد، صاحبان، روحبانهای فراوان، سنتها و کشیشهای فراوان، نمیدانم کاردینالهای فراوان، در تمام این مکتبهای فکری دینی، جمعیت اینها رو نگاه کنید، این همون که میشه برهان صادقین به اصطلاح، البته از زاویه معادش ما داریم میگیم نه توحیدش. این نخبه ها اومدن گفتن بدونید بشر رو به جهانی میروید که حساب دیگری دارد و قواعد دیگری در این جهان حاکم است و سرمایه اون جهان نیست مگر اون چه امروز شما به دست می آورید و با همون زندگی خواهید کرد. خب این حقیقت مهم نیست، گفت بالاخره کار به اونجا کشید که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردا. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، و اگر از پس امروز بود فردای این رو تذکر نویس ها می نویسند وقتی که این بیت رو جناب خواجه گفت در شیراز ولوله ای به پا شد. ده گفتن این خواجه هم زیر کاسه اون نیم کاسه ایست، دستش رو کرد میگوید گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، و اگر از پس امروز بود فردایی، داره فردای قیامت رو با اگر مگر و جمله شرطیه مطرح میکنه. جناب خواجه نگران شد، دانست فردا تکفیر خواهد شد، دوید پیش ابوبکر تایبادی بزرگی که اونجا چیز میفهمید. بالاخره در میان بعضی ها گفت چاره‌ای برای من بیندیش، گفت کاری ندارم، نقل فحش که فحش نیست، نقل کفر هم کفر نیست، برفرض اینا چه این اتهام به تو میزنن یا شعر تو درست کن. جناب خواجه آمد و یه بیت قبل از این بیت گفت این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. یه نفس راحتی جناب خواجه کشید که متهم نخواهد شد. قصه همین است. این گروه کسانی هم که وقتی میان در مسیر تبعیت ذکر قرار میگیرن، نگاه رو به جلو دارند، نگران جهانی هستن که به اون پای میگذارند. به کجا میرویم؟ با کدام سرمایه؟ با کدام توانمندی؟ چی در پیش ماست؟ خود این پدیده مرگ، بعد از مرگ چقدر اطلاعات داریم برای اون ساعتی که بالاخره این بدن رو در زیر این خاک ها می نهند؟ چه می گذرد بر ما؟ چه حال و هوایی داریم؟ اینا فکر می کنند رو این، بررسی می کنند، مطالعه می کنند، نگرانی، طرح و برنامه دارند، بررسی می کنند و به نتایج عالمانه می رسند و رفتارهای خودشون رو منطبق با خواستهاشون تنظیم می کنند. خشیع الرحمن بلغه. بسیار، پس آیه رو جمع بزنیم، پایان آیه رو مطرح کنیم. پیامبر، اکثریتی که گرفتار اون زنجیرها هستند رها کن، دینها به تو ایمان نمی آورند. اینها گرفتار اون منیت ها، خودیت ها و اون تعلق، اینها رو رهاشون کن. اما این اکثریتی که ایمان می آورند، این گونه موفق می شند که تابع ذکر تو می شوند و نگاهشون نگاه عمیق و عالمانه به پیش رو و نگاهی است که مؤثر در وضعیت و برنامه زندگی امروز اینها خواهد بود. اگر این چنین شد، فبشره به مغفرت و اجر کریم. این کسی که این گونه با تو عمل میکنند، فبشره، فا در لغت عرب نشانه سرعت، یکی از ویژگی هایی که داره، فبشره، جای معطلی ندارد چنین انسانی رو سریعا پیامبر بشارت بده، شادمان کن این انسان ها رو، نگرانی ها رو از دلشون بردار، فبشره به مغفرت، به مغفرت. عفر، اگر مغفرت رو سوال کنیم از دوستان، مثلا مغفرت چیه معناش، زود مثلا بعضی ها میگن مغفرت الهی، غفران الهی، بخشش، آنی که این نیست معنا. غفر در لغت به معنای ستر، به معنای زیر چتر و زیر حمایت و پوشش قرار دادن است. فبشره به مغفرت، پیامبر به اینها بشارت بده که ما اینها رو زیر چتر حمایت خودمون قرار میدیم. ما خودمون الله و ولی الذین آمنوا، ما خودمون تولیشون میکنیم، حمایتشون میکنیم، ما خودمون مراقب اینها هستیم، نگاهشون میداریم زیر چتر عنایت و حمایت خودمون. نگران نباشند، هنگامی که آمدند و درست در وادی ایمان قدم برداشتند، بدانند که هو معکم اینما کنتم. گاهی این جمله رو چون لطیفه عرض میکنم، در قرآن میبینید که مثلا خب خدا با شماست، معیت مطرح میشه. معیت دو گونه است، گاه یه معیت یعنی خدا همراه ماست، یعنی علم او، حضور او، اختیار اوست و تسلط الهی است بر رفتار و اعمال آدمیان. اما گاهی معیت، معیت بل علم و لغلبه نیست به اصطلاح اهل اصطلاح، بلکه معیت به تأیید و نصره. خدا با شماست یعنی آن به آن عنایت او، محبت او و لطف او شامل حالتون خواهد شد. این مغفرت الهیست، به مغفرت و اجر کریم. و پیامبر اینها رو بشارت بده به اجر کریمی که در انتظار این گروه خواهد بود. از کلمه اجر، قبل از این که اون لطافتش رو من بگم و کریمش رو بگم، از کلمه اجر مشخص میشه بحث اگر دستاورده، اجر دستاورد است. تا متا اینه آوری دستاوردی نیست، تا کالایی نباشد بهایی نخواهد بود. اگر اجر است، از دل اجر چی باید متولد بشه؟ عمل. این نکته لمس دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است، خبری نیست بیمایه. اگر اجر الهی است، اجر برخواسته است، عمل خواهد بود. اما این اجر چیز دیگری است. و اجر کریم، اینها رو بشارت بده به اجر کریم. من مایلم این کلمه رو مقداری بیشتر توضیح بدم، این واژه قرآنی رو خدمت دوستان، لطائفی دارد، خوب است. کلمه کریم رو اگر در قرآن معنا کن، خب لغت یه چیزه، ما اصطلاح چیز دیگری است. اگر کسی به شما گفت محبتی، خواجه عنایتی، شما هم بخلی نکردید، به شما جواب خواهند گفت و این عمل جود است. اما اگر شما یه نگاهی کردید و بعد بدون اینکه هیچ کس بفهمد، با همون نگاهتون اشاره شد و مشکل حل شد، بدون اینکه کسی زبان حاجت و خواسته پیش شما و آبرویی پیش شما هزینه کند، یه وقتی کسی اومد خدمت حضرت رضا، لب باز کرد بگد آقا حضرت هم داری، با دست اشاره کردن بنویس، یه گوشه نوشت، داد، انجام شد. اصحاب گفتن یا ابن رسول الله چرا؟ فهمدن میدانستن وقتی میخواد حاجت و خواسته شو من بگه، دوچار یک انفعال شخصیتی، یه خجلت میشه، نخواستم در نگاه و چهره اون آثار خجالت دیده بشه، گفتم بنویسد راحت تر است تا اینکه به زبان جاری کند. اگر کسی از شما خواسته ای رو خواست و شما پرداختید، این جود است. اما اگر نگفت و دادید، این کرم است، این کرامت است، این غیر جود است. یا من یعطی من سعله و یا من یعطی من لم یسأله. ای خدایی که اگر بخوانند میدهی، اگر نخوانند هم میدهی، حتی که فراتر از اون اگر تو را هم نمیشناسند میدهی، این دیگه بالاتر از کرم است. اما اصطلاح کریم این نیست. کریم در قرآن صفتی است که هر جا میاد اون ممتاز یه صنف رو معرفی میکند، میگید استاد ممتاز، دانشجوی ممتاز، کارگر ممتاز، نمیدانم، نمیگید در یه صنف یه فرد برجسته و نمونه رو. این رو در لغت قرآنی و در کلام عرب کریم میگویند. نمونه اون رو میتونید در خیلی از جاها ببینید. مثلا فرض بفرمایید در ماجرای حضرت سلیمان، این رو در ملک سلیمان هم من نوشتم مفصل، حالا شکل خاصش رو نوشتیم. اولقی الی کتاب کریم، ملکه سبا میگوید من کتاب کریمی دست من رسید. یعنی کتاب یعنی نامه، یعنی نوشته و نامه ممتازی. من نامه کم ندیدم در طول عمرم، اما این نامه چیز دیگری است. یعنی چه؟ نامه میاد دست شما، باز میکنید نوشته رو، یه نگاهی میکنید و از کی نوشته، اسم نداره، یا نهایتش نوشته به تجه، امضا محفوظ، بند دل انسان پاره میشه، کی خدای این از کجا اومده؟ بالای نامه اصلا نه اشاره است به عنوان شما دستتون دادم. اون مال کیه؟ آیا مال شماست؟ این مال دیگری است. محتوای نامه جسته گریخته، ادبش نارسا، ناکافی، شروعش بی مقدمه، پایانش بی ختم. از این نامه ها کم ندیدیم در طول عمرمون. اما ادب نامه نگاری هنگامی که رعایت می شود، سه ویژگی عمده در اون اگر وجود داشت، این نامه کتاب کریم خواهد بود. یک، آغاز پسندیده. دوم، پایان پسندیده. ولی دین متن قابل توجه و زیبا. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علیه. آقا این نامه که من باز کردم عجیبه. نامه رو نگاه میکنم، با نوای رحمت آغاز شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. این رحمت رو پایانش نگاه میکنم، مؤدبانه نویسنده اسم خودش رو نوشته است، مهر زده است، تاریخ زده به قول ما و عرض به خدمتون طبقه بندی شده است، کاملا برای من فرستاده. متن رو که نگاه میکنم اصلا بحث کشورگشایی و موقعیت اقتصادی و زور نشان دادن نیست، بحث آزادی و رهایی و تسلیم انسان است برای اون که باید آدمیان تسلیم او باشند. باید رهایی انسان از غیر حق و پیوستن حق به انسان به حق رو معنای تسلیم برای اون کرد. و این از ما تسلیم خواسته است و چنین چیزی رو میخواد. متن فوق‌العاده است، شروع و پایانش عالی است. این کتاب کریم است، این نامه نمونه است که خداوند در آداب نامه‌نگاری و عرض به خدمتون بروکراسی اداری درست به عنوان یک نمونه در قرآن مطرح می‌کند این نامه را. در بعضی از آیات می‌بینید خداوند صحبت از رزق کریم می‌کند. خب بالاخره رزق و روزی ممکن از راه‌های مختلفی انسان به دست بیاورد. به چه قیمت؟ به چه بهایی؟ گاه رزق می‌آید به قیمت وجدان فروشی، به قیمت شرف فروشی، به قیمت وطن فروشی، به قیمت ایمان فروشی. از کجا؟ به چه قیمت و بهایی سفره رنگین شود؟ خیانت باشد. یه وقتی این حدیث رو من برای بعض از دوستان خوندم، حال و هوای عجیبی پیدا کرده بودن واقعا. آیا از کجا؟ من قش مسلمن قش فی ماله. هر کسی که با یه مسلمان قش میکند و از مسیر قش درآمد به دست میارد، یعنی ناخالص و خالص میکند، سیاهکاری میکند در بدبستانهای اقتصادی، شک نکند که با خودش خود قش خواهد شد. این قانون خداست. فإن لم یکن له مالون قش فی اهله. اگر مال نداشته باشه در ناموسش قش میشه. فإن لم یکن له مال قش فی اهله. از کجا؟ به چه قیمت و بهایی بالاخره این به دست بیاد؟ این رزق خیلی مهمه چگونه باشد. اما رزق کریم آن است که رزق ممتاز و نمونه است، با تمام قواعد درست، با تمام آداب و ویژگی های درآمد صحیح و سالم، این میشه رزق کریم. میرسیم به خود بحث و اجر کریم. حالا اینجا من میخوام استفاده کنم، هم استفاده اجتماعی و هم آیه خودمون رو خدمت دوستان به پایان برسانیم. خداوند صحبت از اجر کریم میکنه، چون اجرها هم متفاوت هست، باهاها متفاوت در قبال خیلی از کالاها. یه نکته عجیبی در قرآن داریم که گمان نمی کنم اون چنان بر روی این موضوع کار شده باشه در جامعه اجرد مفهوم شناسی قرآنی. ما واژه‌ای در قرآن داریم، واژه قسط، در کنار اون واجد عدل. تفاوت این دو چیست؟ این که خدا این سبحان هنگامی که کار انبیاء الهی رو مطرح می کند و اوج فلسفه بعثت رسولان الهی را، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان بعد لینقوم الناس بالقسط نه بالعدل، انبیاء اومدن کتاب آوردن چه و چه تا جامعه قیام به قسط بکنند. اینجا نمیگه عدل، میگه قسط. قل امر ربی بالقسط، بگو پروردگار من به قسط دستور میدهد. اقیم الوزن بالقسط، محاسباتتون رو، سنجشاتون رو بر اساس قسط قرار بدید. چه اصراریست به قسط؟ مگه عدل چی گم داره؟ که اینقدر قرآن رو واجه قسط کار میکنه؟ دیگه برخواه عدالت اجتماعی و به حال خوب است و مقوله خوبیست و نه، مثل این که خیلی فرم میکنه قسط. التفات بفرمایید، کاری که شما بر اساس ضوابط قانونی انجام میدهید عدل است، مشکلی هم نداره. کاری انجام میدید، یه مراوده اجتماعی اقتصادی بگیره بر اساس ضوابط قانونی، این کار میشه کاری که بر اساس عدل انجام شده است. بذارید من این رو با یه مثالی بگم که مثال فقهی است، سعی میکنم آسان بگم که مشکل نباشه. ببینید بعضی از معاملات انجام میشه، این معاملات رو بر اساس با هر حقوقدانی مشورت کنید درست است، به هر فقیهی سوال کنید از فقیه استفتا کنید میگه این معامله درست است، اشکالی ندارد. فرض کنید مثلا ما معامله‌ای داریم، دوستان اهل بازار آشنا هستند، به نام بیع و شرط. بیع و شرط، شما نیاز مالی دارید عرض به خدمتون و میخواید به نوعی دچار بعض از مشکلات ربوی و امثاله این نشید و میاد این فرض کنید مثلا یه منزل یا آپارتمانی دارد، کسی اینو میفروشد، بگه کسی یاد آقا من این آپارتمان رو به شما میفروشم، این مثلا 100 میلیون تومان قیمت اینه، این به شما میفروشم، قرارداد کاملا امضا میشه، خروج خیار میگذارد از جهت حقوقی، یعنی من تا یک سال به این شرط معامله رو میفروشم این آپارتمان رو که حق برگرداندن این رو من تا یک سال سر یک سال داشته باشم، اگر از یک سال گذشت دیگه من این حق رو ندارم، اسقاط کافه خیارات میشود، تمام خیارات من از بین میره، دیگه من حقی ندارم. پس من این فروختم این آپارتمان رو به شما، اما تا سر یک سال من میتونم به این قیمتی که به شما فروختم برگردانم. حالا این آپارتمان 100 میلیون می‌ارزد، فرض کنید من مثلا اینو 50 میلیون من فروختم، خب اما چون من در اینجا نشستم و ساکنم الان که این مربوط به شماست، من اجاره می‌کنم این رو به این مبلغ ماهانه که بنشینم اینجا، هیچ اشکالی نداره، با تمام ضوابط حقوقی، قوانین کشوری، مدنی، تجاری، با نظر تمام فقیهان این معامله هم درست است. سر یه سال من معامله رو برمیگردونم، 50 میلیون رو میدم، خونه رو میگیرم، اشکال نداره. اما اگر یه سال فردای اون شد، گر تضرع کنی اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد. تمام است، خانه از کف رفته است با همون نیمه بها. اینو میگن بیع و شرط، این یه معامله عدل کاملا درست حقوقی و اعتباری، اما خانه را به نیمه بها دادیم، این قسط نیست، این عدل است، این به عدالت رفتار شده، اما این قسط نیست، هستی به باد می رود با این نوع معاملات که وجود داره. یه مثال ملموس‌تر عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. شما یه قراردادی رو بستید با کسی، براتون کاری رو انجام میده، کار رو دقیق طبق خواسته های شما انجام میدهد، این طرف داره انجام میده این کار رو، و اما کیفیت این کار چیز دیگری است، این غیر کارهای دیگه است که براتون انجام دادن مجری های دیگه. شما طبق قرارداد میگید ما این مبلغ قرارداد داشتیم، حق رو پرداخت میکنیم، اما واقعا اگر منصفانه نگاه کنید اون سرمایه‌ای که این صرف کرد روی این پروژه شما 20%، 30%، 40% فرق داشت با کار دیگران، اما شما طبق قرارداد مفاصل حساب میکنید و تسویه حساب تمام، این عدله، اما قسط نیست. روشن شد؟ ببینید قسط یعنی اجر کریم، یعنی اینکه بهای حقیقی عمل، شخصیت و رفتار هر کسی رو در جامعه همونی که هست شما عمل کنید. این خیلی مشکل بزرگی است، یعنی واقعا می‌بینید مثلا این کشاورز زحمتش رو می‌کشد، رنجش رو تحمل می‌کند، اما بهای حقیقی دستاورد خودش رو دریافت نمی کنند. یعنی با قسط با او عمل نمیشه، ولی این کسی حقشو نخورده، ظلم بهش نکردن، به بیانی با عدل رفتار کردن، اما با قسط رفتار نکردن. قسط اونه که بها حقیقی، جایگاه حقیقی هر کسی رو به اون بدید. اگر قسط در جامعه حاکم باشه، ارزش‌های واقعی پاس داشته میشه. این معنا رو من گفتم برای خود مفهوم اجتماعیش. خود آیه شریف خداوند سخن از اجر کریم میگوید. شما تصور بفرمایید، واقعا بعض از کارها و اعمال ما رو میتوانیم برای اون بها در نظر بگیریم. نظام هماهنگ و غیر هماهنگ ندارد، هر جور بخواید پرداخت کنید فایده ای نداره، نمیشه برای اون پایه ای در نظر گرفت برای پرداخت. این بیماری که در این شرایط اورژانسی رسید و این جراح با عنایت و لطف خداوند کار خودش رو انجام داد و این بیمار از مرگ نجات پیدا کرد، چه عملی، چه باهایی میخواید الان در نظر بگیرید؟ چه حسابی میخواید واریز، چی میخواید واریز کنید به حساب این جراح؟ چه اجری بدید مقابله با کاری که انجام داده است؟ نمیتونیم واقعا. هیچ کس نمیتواند اینجا قسط عمل کند. این خداست که میداند باها واقعی عمل رو ذات باری تعالی میداند و به انسانها برمیگرداند. و اجر کریم پیامبر به اینها بشارت بده. اینهایی که اومدن تابع ذکر شدن، قدم به قدم حرکت کردن، چاره جز این نداریم عزیزان. اگر میخواییم بیدار بشیم، شنیدید همتون الناس و نیامون، مردم خوابند، ازا ما تو انتبهو، وقتی میمیرن تازه چشمشون باز میشه بیدار میشه. اگر میخواییم قبل از مرگ بیدار بشیم، اتبع ذکر، ما تابع ذکر باشیم، بگیریم شنیدن و خواندن و گفتن و خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، نشستن و استماع سخن، نشستیم و گفتیم و برخواستیم، تبعیت ذکر نیست. باید گرفت آیه آیه رو حرکت کرد، باید زنداری رو، شوهرداری رو، اجتماع داری رو، حاکمیت رو، اخلاق رو، مراودات رو، باید منطبقش کرد، تبعیتش داد با ذکر. بعد نتیجه بیداری است، بیداری فرد و اجتماع است، خدا میداند. بعد اونجا هست خدا با شما، بعد خواهد شد ادامه هایی که گفتم. و هنگامی که انسان خشی الرحمن بالغیب، اون نگاه رو به جلو و واقعا معتقدانه میگوید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، با این نگاه وقتی نگاه میکنه دیگه این انسان در انتظار اجر کریم الهی خواهد نشست. و اگر ما خداوند کریم و اجر کریم می نشیند و با ما عمل می کند، دیگه من معلم نیاز ندارم که خیلی دلبسته این باشم که دیگران با من چگونه عمل کردن. اطاله کلام شد، فقط یه جمله میگم تمام. اینی که تمام پیامبران الهی گفتن لا اسألکم علیه من اجر، نمیخوام اجر، نمیخوام. چرا؟ چون میدونستن کسی اجر واقعی نمیتواند بده. پروردگار دلهای ما رو به حقایق نورانی کلامت مزین و منور بگردان، توفیق بیدار شدن با ذکر رو و خشیت با رحمت خودت رو به همه ما عنایت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه بگردان. خب شب چهارم ماه محرم است. من به سبک خودم میگم و بعد هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد از ذکر مصیبت و بهره میبریم انشاءالله. مثل این که اون زنجیرهایی که اول بحث عرض کردیم وقتی باز میشه از دست و پای انسان، بعد خیلی از رهایی ها میاد، بعد این بیداری ها شامل حال میشه و اون اجر کریم هم خودش رو نشان میده. آقایی است که در محضر امیرالمؤمنین جنگیده است، شیر دلی است، شیر مردی است، صفین رو دیده است، الان در رکاب حسین ابن علی است. یه مرتبه اومد گفت آقا من دیدم که زوال شد ابن رسول الله، ابو سمامه ساعدی است، خیلی بزرگ این انسان، حضرت فرمودن که ابو سلام متشکرم ذکرتن السلام جعلک الله من المصلی، ما را یاد نماز انداخت، خدا تو را از نماز گذاران قرار دهد. فرمودن با اینها صحبت کنید، وقت بگیرید که نماز بخوانید. خب اومدن صحبت کردن، جمله بسیار زشتی رو بعضی از اون گرفتارهای اون چنبره‌ها ان صلات الحسین لا تقبل رو گفتن، نماز حسین نماز شما قبول نیست. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة. همودن میخوانیم. خب با همون حال و وضعی که شنیدید حضرت ایستادن، به نماز آخرین از چه گذشت من ندانم، ایستاد فرزند فاطمه به نماز. این بزرگ مردان شیر مردان اومدن حمایل شدن، صف بستن مقابل حضرت که بتوانند امام و یارانشون آخرین نماز رو در ظهر عاشورا برگزار کنند. حالا اینجا دیگه قصه های زیادی است. دو برادرند، علی ابن قرزه کعبی و عمرو ابن قرزه کعبی، هر دو از کوفه بیرون آمدند، اهل کوفه بودند. یکی با سپاه کوفه بیرون آمد، یکی آمد متصل شد و مستقلن خود را رساند به مولایش حضرت سید الشهدا. پدر اینها والی فارس بود، اونم از طرف امیرالمومنین والی فارس بود. دو برادر دقیقا مقابل هم، این همین تعلقاتی که عرض میکردم تو بحث همین هاست. یکی از کسانی که ایستاد پیش روی وجود مبارک یکی از این دو برادر بود، عمرو بن قرزه کعبی. خب کار با جا کشید که تیرها بر بدن وارد شد، نماز تمام شد، داره دست و پا میزنه در خون خودش و دارد آخرین ضرباهنگ شهادت رو میشنود. وجود مبارک حضرت سید و شهدا اومدند، همان کاری که با یاران خیش می کردند سر رو بر دامن گرفتند. اما عزیزان، برادران و خواهران عزیز، جمله‌ای گفت که انسان رو واقعا به فکر فرو می برد. مثل این که در اون حالتی که بدن چنین کاسته است و این حالات رو دارد، یه چیز براش خیلی مهمه. گفت ابن رسول الله اوفیتو یا ابن رسول الله، آیا من وفای به عهد خودم با شما کردم، کارم رو درست انجام دادم فرزند فاطمه یا نه؟ میدانی تو سید ابن علی چه پاسخ داد؟ فرمود نعم آری، این بشارت رو به تو بدم، امر انت امامی فی الجنه، همینطور که اینجا پیش روی من ایستادی در این نماز، بدان در بهشت هم پیش روی من خواهی بود، در بهشت هم مقابل من خواهی بود. اما از تو خواهشی دارم، به محضر جدم رسول خدا میرسی، سلام من رو به رسول خدا برسن و بگو حسین به دنبال خواهد آمد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.